أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بعد عهد بیته طیبین طاهرین الله دات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات بلارزین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما التوبت على الله للذین یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم کان الله علیما حکیما. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه اسراء رو در طی این شب‌های متوالی بحث می‌کردیم. آنی که الان خدمت عزیزان در این سوره مبارکه مطرح می‌شود، آیه شماره 17 هم و ان شاء الله آیات بعد از آن خواهد. ملاحظه فرمودید در آیات پیشین حضرت باری تعالی اشارتی فرمود در لابلای این سوره مبارک آیات شریفه به مسئله اتیان فاحشه. توضیحات لازم رو در این جهت گفتیم، این که بر تقدیر آیات پیرامون انحراف اخلاق جنسی است و عوارض و مشکلاتی که چنین قضایایی در میان جامعه دارد. مجازات اولیه این که در همین سوره مبارکه نساء خداوند سبحان مطرح میکند، آیه 15 هم بود که امساک زنان در بیوت عاملی برای به نوعی حذف فیزیکی منکر در جامعه عاملی باشد برای عدم تکرار جرم از ناحیه خود متهم و مجرم و یه مسئولیتی برای جامعه در این مقطع باشد که فرهنگ عمومی اجتماعی فراتر آید، مسلمانان مستعدتر برای دریافت احکام الهی باشند، اونگاه شکل حکم تغییر می کند و همین گونه شد که در سوره مبارکه نور متمم این مطالب و مکمل اینها به نوعی بازگو شد که ملاحظه می فرمایید. اما در این حال بعد از این که چنین مسئله سنگینی رو خدای سبحان مطرح فرمود و عقوبت اون رو به نوعی ایزا و حکم این چنینی، ملاحظه فرمودید که در پایان ان الله کان توابا رحیما اشاره شد به مقام توبه پذیری خداوند از سر رحمت. حالا در این آیه 17 هم و آیه بعدی بسیار زیبا و لطیف حضرت حق به گوشه هایی و ابعادی از همین واژه دلنشین قرآنی می پردازد. همانا توبه بر عهده خداوند است برای اون کسانی که اعمال سوء را انجام می دهند از سر جهالت، ثم یتوبون من قریب آنگاه باز می گردند به نزدیکی و سرعت به پیشگاه پروردگارشون و رجوع می کنند. همان گونه که می دانید و آشنای با الفاظ قرآن هستند عزیزان، از واژگان و به طور کلی مباحثی که در کلام الهی فراوانی دارد، یعنی خدای سبحان توجه خاصی به این موضوع مبذول فرموده است، همین مقوله توبه است. اینکه سوره مستقلی رو در قرآن خدای سبحان اختصاص به این موضوع می دهد چیزیستی. این که میبینید بیش از 80 بار این کلمه و مشتقات اون و موضوع اون در کلام الهی مطرح میشود، بنابراین حاکی از این است که خدای سبحان میخواهد در ذهن مسلمانان و جامعه این مبحث تازه باشد و مطرح شود همیشه. من یه دو مقدمه کوتاه رو عرض میکنم که از این آیه انشاءالله نهایت حسن بهره برداری رو خدمت دوستان عزیز در این ایام پرشکوه داشته باشیم انشاءالله. همان گونه که می دانید مجموعه آفرینش و وجود قهرن با پروردگار خیش در ارتباط هست، یعنی تمام هستی ارتباط لاینفک از خداوند سبحان دارند، از خاک تا افلاک، از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان، از جان تا جهان، تمام هستی و آفرینش یه ارتباط قهری و ضروریه با پروردگار و خالق خودشون دارن، ارتباطی که از نوع ارتباط حالا تعابیر نزدیک کننده معنا به ذهن است، نه تعابیر دقیق، از نوع ارتباط علت و معلول، از نوع ارتباط سبب و مسبب، از نوع ارتباط فراتر بگویید خالق و مخلوق، پدید آورنده و پدیده. این ارتباط ارتباطی نیست که لحظه‌ای و ثانیه‌ای قابل انفکاک باشد. خداوند سبحان خالق هستی است، مخلوقات و موجودات قهرن و اضطرارن با حضرت او در ارتباطند. این یه نکته طبیعی است، تمام وجود و آفرینش من جمله ما انسان ها، اما این نوع ارتباط ارتباطی است که قهری است، یعنی در اون انتخاب و اختیاری برای هیچ بخش از خلقت لحاظ نشده است، چه رسد برای ما آدمیان. ما هم در همین زمره ایم و دوش در خیلی غلامان رهش می رفتم، گفته یا عاشق بیچاره تو باری چه کسی. ما هم در این بین این مسیر رو طی می کنیم و با همه هستی در حال سیر و حرکت الالله تسیر الامور. این یه نقطه است. اما نوع دومی از ارتباط بین موجودات و مخلوقات با خالق آفریدگارشون وجود دارن، که این نوع دوم ارتباط، ارتباط اختیاری و انتخابی است. اینجا عامل اختیار به صحنه می آید، مثل اینکه سرآمد این نوع ارتباط رو حضرت باری تعالی اختصاص به آدمیان داده است. این فرزندان آدمند که افتخار چنین نوع از رابطه ای رو با پروردگارشون دارن، می توانند بگزینند، انتخاب کنند، می توانند به اختیارشون استمرار و ادامه این ارتباط بدهند یا قطع کنند، به عمق اون و ابعاد اون بیفزایند یا بکاهند. پس ما یه نوع دوم ارتباط بعد از اون ارتباط قهری داریم که بر اساس عامل اختیار و انتخاب ماست. بسیار راهکاری که این ارتباط رو تعمیق می بخشد و تحقق می دهد عبودیت است، بندگی الهی است، طاعت خداوندی است. همان که دیشب مشاهده فرمودید، تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری، همان اطاعت است و اطاعت که راهکار اصلی عبودیت و بندگی است و مفهوم بندگی رو محقق می کند. بنابراین در این سیر و ارتباط اگر بشر بخواهد ادامه دهد، باید با پای طاعت در این وادی محکم قدم بنهد تا به اون نتایج عالی و اون موفقیت پایانی برسد. موفقیت پایانی چیست؟ بهترین تعابیر رو قرآن به کار میبرد که شاید بیشترین اونها دو کلمه است در فرهنگ قرآن، یکی واژه فلاح است، دیگری واژه فوز. قرآن این دو کلمه رو استعمال می کند برای نشان دادن نهایت کامیابی و موفقیت فرزندان آدم در سقف بالای این ارتباط، و آنجا می رسد که قد افلح المؤمنون. این فلاح است، این فوز عظیم است، همان که فرمود ذلک الفوز العظیم که دیشب هم اشاره کردیم. پس ما چنین رابطه ای رو با پروردگار خیش داریم، پایان آن فلاح و فوز وجودی انسان هاست. این ارتباط رو ما باید انتخاب کنیم و برگزینیم و بر اساس این عامل انتخاب اطاعت و عبودیت کنیم، به اون فوز و فلاح هم دست پیدا کنیم. خب حالا چه عاملی موجب می شود که در میانه راه یا در همون کمر کش کار به تعبیری این توفیق و فلاح، این فوز دچار دستخوش و استراق می شود؟ چه عاملی موجب میشه که تزلزل در این ارتباط ایجاد بشه؟ کجا این ارتباط به باریکی ها می رسد و گاه ممکن است به قطعی منتهی شود؟ به چه وسیله؟ چگونه؟ همان است که باز دیشب ادامه بحث رو گفتیم، و من یعص الله و رسوله، اسیان، تمرد. عامل سرپیچی و نافرمانی از فرامین خداوند سبحان است که این ارتباط رو دچار خدشه و تزلزل می کند. به تعبیر ساده تر خودمون، گناه و عصیان عاملی است که آدمی رو از سعادت به شقاوت، از فلاح به نگونساری و از فوز به نکبت سرنگون می کند و باز می گرداند. خب این راهی است که دیگه تحلیل اون و تبیین اون برای همه ما روشن. از اون سو هم میدانیم که گاهی این تعبیر رو به کار میبرن، درس کردیم گاهی این تعبیر تعبیر غلطی است، این رو باید اصلاح کنیم. میگوین که انسانها جایز الخطا هستند. نه، ما جایز الخطا نیستیم، جواز نمیشه در حق ما خطا، ما محتمل الخطا هستیم، یعنی احتمال خطا از ما میرود، نه اینکه حکم به جواز خطا در حق فرزندان آدم خدای اونها کرده باشد یا شریعت اونها یا قانون اونها، این که اعتبار نداره قانونی که بگیم شما جواز الخطا هستید، میخواستید میتوانید این قانون رو عمل کنید، میتوانید عمل نکنید. نه، البته قانونگذار میداند که احتمال خطا میرود از آدمیان و ناکرده گناه در جهان کیست. بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. بگو لذا باید چاره‌ای در این جهت اندیشه شود. اگر این ارتباط دچار تزلزل و خدشه شد، اگر عصیان و گناه در بین آمد و روابط رو تیر و تار کرد، این ارتباط دچار خدشه، چه باید کرد؟ اینجا خداوند سبحان باب رحمت خودش رو میگشاید و این مقوله شیرین و این مقوله امید بخش توبه رو پیش روی بندگانش معرفی میکند و این درب رحمت گشاده میشود. پس بنابراین توبه عاملی است برای پیوند دوباره این ارتباط و رساندن آدمیان به همان فلاح و همان فوز و رستگاری پایدار. این عجب موهبتی است و رحمتی است که خدای سبحان در راه تکامل و استکمال نفسانی و وجودی آدمیان توفیق این رو به انسانها میدهد. حالا یه نکاتی در این جهت وجود دارد. خب این در جای خودش من گاهی عنایت حق شامل حال بوده است. اشاراتی کردیم، اساسا شاید بزرگترین کار کرد توبه همانی است که حقیقتا انسان بدون او نمیتواند زندگی کند و اون ایجاد انگیزه و امید است. اینکه حکمای پیشین و فلاسفه می گفتند فإن العاملة تحت شوبیه، اگر هر کجا کار می بینید، عمل می بینید، زیربنای اون را اگر نگاه کنید، شوق و انگیزه است. انسان بدون انگیزه، بدون امید نمی تواند هیچ کاری بکند. یأس و حرمان در وجود انسان عامل رکود و رسوب است. هنگامی که آدمی دچار یأس و حرمان می شد، از ناتوانی ارتباط با خداوند این ارتباط رو گسسته میبیند، سرخورده و افسرده میشود، دیگه اینجا جاییست که آدمی متوقف میشه، هیچ امید و رشدی در چنین وجودی نخواهد بود. اما این نسیم دلنشین و گونه نواز توبه میوزد و خدای سبحان چنین بندگان خیش رو دعوت میکند که توبو الالله جمیعاً ایها المؤمنون. امید، این نوید در وجود انسان ها ایجاد میشود و فراسوی اینها یه دنیای رنگیزه دیده میشه و اینها رو به حرکت وادار میکند. پس مهمترین راه بردی که توبه در وجود انسانها دارد، گشایش افق پیش روی انسانهاست با عامل انگیزه و شوق. انسانها رو چنین مشتاق میکند، امیدوار میکند به ادامه مسیری که پیش رو دارند. گذشته از اون، اساسا خود توبه عامل بازنگریست، یعنی انسانها حقیقتاً هنگامی که خردمندانه نگاه میکنند، نوعاً اگر زندگی بزرگان رو نگاه کنید، نصایح بزرگان رو نگاه کنید، همیشه این جمله رو میبینید که بسیاری از موفقیت ما به خاطر خطاهایی بود که انجام دادیم، یعنی اشتباهاتمون رو بررسی کردیم، خطاهامون رو شناختیم، یک حالت خود تنقیدی، یک انتقاد خیشتن داشتیم، بعد گامهای بزرگ و جدی رو برداشتیم. اگر در این آزمایش، در این آزمایشگاه 10 بار، 20 بار، 100 بار خطا شد، بعد نتیجه بررسی این خطاها و اشتباهات چی شد؟ یک کشف بزرگ و یک اختراع تکان دهنده فضای جامعه بشری. انسانی که گناه میکند، خطا میکند و اونگاه توبه میکند، یعنی دقیقا تحلیل میکنه رفتار خودش رو، چرا این چنین شد و نباید این چنین میشد، چه بکنیم که این چنین نشود. خود این نقد موجب میشه که انسان از این لغزش و خطا بهترین نتایج رو برای آینده زندگی بگیرد. پس توبه به نوعی پشتوانه سازی میکند برای انسان نسبت به آینده، عامل تضمین میشه که نسبت به آینده انسان اون لغزش رو نداشته باشد. این هم خیلی دیدگاه جالبی است که در مسئله توبه وجود دارد. نکته سومی هم که دیده میشه واقعا و حقیقتا هست، همون نگاه عرفانی به توبه است که بالاخره انسان با توبه یه نوع حالت تقصیر خودش رو که به پیشگاه خالق میبرد یه ارتباط نزدیکی حس میکنند. بالاخره صفات الهی باید ظهور و بروز داشته باشند. از صفات الهی تواب است، نمیشه که این صفت تجلی نکنه. اینی که در بعضی از روایات داریم اگر آدمیان گناه نمیکردن خداوند خلقی را میافرید که گناه کنند اونگاه توبه کنند. یعنی خداوند هم این حالت رحمت او نسبت بندگانش اقتضا میکنند که اینها وقتی میآیند با توبه او هم میآید، که الان اشاره میکنم ادامه بحث رو از این جهت در خود آیه بررسی میکنیم. یه حالت نزدیکی بیشتر، یه عرفان زیبا، یه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یعنی توبه منتهی به چی میشه؟ از این آیه استفاده کردیم، توبه منتهی به محبت میشود و محبت هم که کیمیای همه چیز است. پس توبه راهکار محبتی اصلا، از طریق توبه میتوان به شیدایی رسید، به مشتاقی رسید. و این هم یه نکته فوق‌العاده زیبایی است که در روایاتمون به این بحث پرداخته شده است. بسیار خوب، حالا خدای سبحان در این آیه شریف چنین میفرماید: انما توبتو علی الله. همانا توبه علی الله، من از خود الفاظ آیه شریفه استفاده کنم. اولین نکته این که اولا توبه رو لغتاً گفتیم خدمت عزیزان به معنای رجوع است، به معنای بازگشت و رجوع. این که مشترکاً به خدا و خلق نسبت داده می شود توبه خداوندی چیز، دو چیز. خدا هنگامی که رجوع می کند به بنده خیش دو رجوع دارد، یکی توبه الهی رجوع به توفیق است، دوم رجوع به غفران، همان که دیشب به بیان دیگر اشاره کردیم در نهایت عرائض مطرح شده. یعنی خداوند زمینه رو مستعد می کند، اون تلنگر رو به وجود انسانی که مسیر رو به خطا و اشتباه می رود می زند. یه هشداری به جان او می دهد، اطلاعی بر دل بنده خود می کند حضرت هم. این میشه توفیق، یعنی زمینه سازی میشود برای اینکه این مرتبه به خود بیاد و متوجه باشد که به کجا چنین شتابان. این میشه توفیق، این قدم یعنی بخش اول توبه است، رجوع خداوند برای به در آوردن غفلت نسبت به انسان ها. این رجوع توفیق است. خب بعد از اینکه این توفیق رو گرفت این انسان و به خدا آمد، حالا بحث دوم شروع میشه که غفران است، دیگه مغفرت شامل حال می شود. پس خدا توبه می کند، یعنی دو کار می کند خدای سبحان، دو رجوع به بنده خیش، رجوع به توفیق، رجوع به غفران. انسان ها توبه می کنند، ما تائب می شیم، رجوع می کنیم. ما رجوعمون چگونه است؟ ما هم دو تا رجوع داریم، یک رجوع به ندامت، دوم به جبران. خدا توفیق می دهد و غفران، ما ندامت و جبران. یعنی از اون حالت اصرار یا شوق به یه عمل ندامت و پشیمانی می آید، برمیگردیم از اون اشتیاق به ندامت و پشیمانی، از اون اصرار به انکار. بعد همونگاه همانیست که سعی می کنیم بالاخره این مسیر به خطا رفته رو بازگردیم و جبران کنیم، میشه بخش دوم توبه. پس یه رجوع از سوی خداست، یه رجوع از انسان. توبه یه کار دو سویه هست، بین خالق و مخلوق، بین عابد و معبود، عاشق و معشوق. اما این آیه شریف نکته زیبای دیگری رو هم مطرح میکند عزیزان، و این است که انما توبه تو علی الله. بدانیم توبه مختص خداوند است، یعنی خداست که فقط توبه رو میپذیرد. توبه پذیر حضرت باری تعالی است و بس. خطا این چنینی در طول تاریخ رفته است متاسفانه. یعنی انسان ها گاه گمان کردند فلان مرشد، فلان پیر است که آب توبه بر سر اینها میریزد و بالاخره توبه اینها را اونچنان میکند، مهیاشون میکند، بالاخره حالا خطای اینها بخشیده میشد و ممکن است خلقه هم بر سر اینها بیفکند و چنین کند. چنین اباطیلی وجود ندارد در قرآن و در اسلام. توبه از آن الهی است. توبه کار فلان اسقف یا فلان کاردینال و کشیش نیست. توبه وظیفه فلان خاخام نیست که دکان توبه فروشی و مغفرت فروشی باز کنند که از این طریق دامونی برای دیگر انسان ها بنهند. خیر، توبه فقط صفت مختص خداوند است در ادیان الهی. هیچ کسی نمیتواند خریدار توبه کسی باشد، آب توبه بر سر کسی بریزد، چنین مسائلی وجود ندارد. این فقط خداست که شأن اوست که تواب است و توبه پذیر و توفیق توبه رو به بندگانش عنایت میکند. نه یک شنبه کلیسا کاری میکند، نه خانقاه چنان کاری میکند، نه فلان صوفی، نه فلان کشیش، نه فلان کس. فقط کار خداوند است و بس. و این چقدر زیباست که بین این دل و اون صاحب دل هیچ نامحرمی وجود ندارد. هر چه میخواهی بگو بدون واسطه، به تمام وجود انس خودت رو با او بگو، خطای خودت رو بگو، با شهامت مطرح کن و هر آنچه هم که بگویی توجه به تو بیشتر میشود، نه اینکه انفعال و سرشکستگی برای تو بیشتر باشد، که متاسفانه عکس این در بین انسان هاست. هرچه بیشتر آشکار میشه خطاها، لو تکاشفتم ما تدافنتم، ممکنه حتی همو دفع هم نکنند. اما هرچه برای خدا بیشتر میگوییم به درگاه قرب او نزدیکتر میشیم. این تفاوت بین گفتن به خلق و خالق هست. پس توبه کار خداست. هیچ کسی در این جهت نه نبی، نه وصی، نه شفیعی، اصلا این مسائل در توبه وجود ندارد که شأنیت خداوندی است و بس. نکته دیگری که در آیه وجود دارد، این هم بسیار ظریف و لطیف است. خب دوستان دیگه با این الفاظ عبارات دیگه ما گاهی بعضی این کلمات رو اونچنان گفتیم بارها که آشنا هستند الحمدلله. انما توبت و علالله، توبه بر خداست. اشاره شده از کلمه علا همیشه چه چیزی را نشان میدهد؟ الزام را، تثبیت را، وجوب را. همانا توبه لازم است بر خداوند. خب البته می‌دانیم هیچ کس نمی‌تواند بر خدا چیزی را الزام کند مگر ذات و مبارک او. کسی که نمی‌تونه بر خدا تکلیف کنه. این ذات حق است که خود بر ذات چیز، بر ذات خودش چیزهایی رو نسبت بندگانش الزام می‌کند، تثبیت می‌کند، مثل هدایت، ان علینا للهدى، مثل رزق، ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، مثل اقامه قیامت، و ان علینا نشأة الاخرى، مثلا نشأة آخرت. اینها رو خدا با علامت رحم کنه. یه مسائل الزامی قطعی این چنینی. حالا در اینجا میفهمد توبه بر خدا لازم است. الله اکبر. یعنی پذیرش توبه بندگان رو خداوند بر حضرت خودش چه میکنه؟ لازم میکنه. چرا؟ یه کلی وسیع تری داریم که این مصداقی از اون کلی است، یه شاهراهی از اون عنوان کلی است که وجود دارد. چون ذات سبحانی پروردگار مهربان ما در کلام خیش فرمود انه کتب علی نفسه الرحمه، انه کتب علی نفسه الرحمه، خدا سرخط اصلی سیاست و خط مشی رفتار با بندگانش رو چه قرار داده است؟ رحمت. انه کتب علی نفسه الرحمه. این انسان ها هستن که از این شمول رحمت خودشون رو خارج میکنن و بیرون میکشن، و الا عنایت سایه گستر خداوندی و رحمت واسعی الهی آن به آن و لحظه به لحظه شامل حال بندگان خیش خواهد شد. خدا در این آیه شریف ما کتب، ثابت کرده است، باز علا را هم به کار میبرد، علا نفسه رحمه، بر نفس خیش رحمت رو. خب یکی از شاخه های لزوم رحمت خداوند چیه؟ اینی که اگر لغزیدی، امید بازگشت، مسیر بازگشت 100% برای تو مهیا باشه. این میشه یکی از شعبه های کتب علا نفسه رحمه و رحمت خداوندی. و اونقدر همین این باب گسترده است که من همینجا یه حدیثی رو خدمت عزیزان بازگو میکنم و ادامه آیه رو با هم مطرح میکنیم. چه زیبا این رو در کلام نورانی زوات مقدسه محمد و آل محمد مشاهده میفرمایید. این از کافی شریف است. حدیث محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنند که امام فرمودن یا محمد ابن مسلم، ذنوب المؤمن اذا تاب عنها مغفورت له، گناهانی که انسان مؤمن انجام میدهد وقتی که توبه میکند مغفور است. فلیعمل المؤمن لما یستأنف بعد التوبه والمغفره، باید مؤمن بعد از اینکه توبه میکنه شروع کنه به کار. و این هم یه استیناف است. یعنی چیست؟ یعنی یه پرونده نو و جدید، یعنی روز نو و روزی نو، یعنی حیات جدید دوباره تمام پرونده گذشته بالاخره پاک میشه، محو میشه، فرمت میشه و از نو نوشته میشود. اما والله انها لیست الا لأهل ایمان. این توفیق این چهره رو خدا به برکت اهل به ایمان بر اهل ایمان عنایت میکند. قلت فان عاد بعد التوبه والاستغفار في الذنوب و عاد في التوبه. محمد ابن مسلم از شاگردان زیرک سوال میکند یا ابن رسول الله اگر این مؤمن توبه کرد باز مجدد برگشت به گناه و باز مجدد توبه کرد آیا چی میشه؟ آیا باز هم همین که میفرمایید است؟ آیا باز چنین چیزی وجود دارد یا نه؟ قلت و فهن آده بعد توبت و استغفار فی زنوب و آده فی توبه فقال یا محمد ابن مسلم. امام میفرماید ای محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم على ذنبه فیستغفر الله منه و یتوب ثم لا یقبل الله توبته. آیا تو گمان میکنی اگر انسان مؤمن نادم باشد و پشیمان باشد به اعماق وجودش و قلبش برگردد به سوی خدا، خدا توبه او را نمیپذیرد؟ حالا چه فرق میکند بار اول باشد، دوم باشد، دهم باشد یا بیستم باشد؟ قلت فان فعل ذلك کرارا مرارا. این تکرار کنه مگه میشه آقا امروز توبه کنه باز بعد با توبه سحر گفتم استخاره کنم باز ماه بعدی و سال بعدی و مثلا ثم یتوب و یستغفر این توبه میکنه استغفار میکنه. فقال کل ما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه. هر زمان که انسان مؤمن از عمق وجودش به ندامت برگردد استغفار کند و رجوع کند، آدم لا تعالی علیه بالمغفره، خدا هم با مغفرتش به او رجوع میکند ولو بار صدوم باشد. و ان الله غفور رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات. محمد ابن مسلمی هشدار بهت بدم فإیاک ان تقنط المؤمنین من رحمت الله یا تقنط المؤمنین من رحمت الله. هشدار بهت میدم نکنه بندگان خدا را از رحمت خدا مایوس کنی و نومیدشون بکنی از این رحمت. نه، اینجا جایی نیست که همان اینجا تو مگو ما را بدان شه بهار نیست با کریمان کارها دشوار نیست. اگر این توبه حتی از عمق وجود و دل باشد نه لقلقه زبان، اگر بارها هم تکرار شد و باز شکسته شد باز هم هنوز امید آمدن وجود دارد و کسی رو مایوس نمی کند. خداوند از این رحمت گسترده. خب حالا با همه این خصوصیات و امیدواری هایی که در اینجا می بینیم اما مقوله توبه هم یه حدودی دارد، یه استانداردی داره، بالاخره چارچوبی دارد، اونها رو در اینجا از حق مطرح می کند. آیا این توبه از همه کس در هر شرایطی با هر نیت و فکر و موقعیتی؟ خیر، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. دو ویژگی رو خداوند مطرح میکنند برای این توبه، این که باب اون رو برای بندگان خیش مفتوح فرموده است. فرمود این توبه این که خدا بر خودش لازم کرده است، للذين يعملون السوء، مال اون بندگان است که اینها عمل به سوء میکنند، رفتار سوء. کل قرآن یک کلمه فرمود که شامل همه چیز میشه، خود سوء از سوء الفلام هم داره دیگه، همه انواع گناه رو شامل میشه. یعملون از سوء. اما نکته اصلی اینجاست، به جهالتن، اون بندگانی که سوء و گناه انجام میدن اثر جهالت، این یک ویژگی، اینها مشمول توبه. خب اینجا ما بحث داریم خدمت بزرگواران عزیزان، جهالت رو چه معنا میفرمایید؟ یعنی فرمایید نادانی، ناآگاهی؟ یعنی اگر کسی اثر ناآگاهی، عدم اطلاع خطایی رو انجام داده است بعد بیاد توبه کنه؟ نه، ما اینجا اصلا این قضیه رو جور دیگری میبینیم. به تعبیر آقایان و حضرات اینجا اصلا موضوعاً خارج این بحث. چرا؟ چون در شرع مقدس اسلام و در این کتاب مستطاب اگر انسانی از سر عدم آگاهی و نادانی کاری رو انجام بدهد که این جرم نیست که بعد بخواد برگردد و توبه کند و اشتباه خودش رو مثلا فرض بفرمایید به استغفار بکشد و تقصیر ابراز کند، چنین چیزی وجود ندارد. ما می‌دانیم در شرع مقدس اسلام از اصول و پایه‌های اصلی تکلیف که آگاهی نیست، جهل خودش عذر است. رفع القلم، خداوند رفع قلم می‌کند، یعنی تکلیف رو برمی‌دارد از چی؟ از نه چیز. رفع امتی التسعه، یکی از اینا رفع ما لا یعلمون، چیزی را که ما نمیدانیم، ما به یه حکمی از شریعت اطلاع نداریم، به یه موضوع اطلاع نداریم. من نمیدانم مثلا این مایه در اسلام حرام است، میخورم، و تا زمانی که من نمیدانم که حرمتی برای من نداره. من میدانم این مایه حرام است، این جنس ما، من میدونم، فرض بفرمایید مثلا آبجو فقاع، الفقاع خمرون استسقره الناس، در روایت داریم آبجو فقاع خمره، اینم شرابه، مردم با این کوچک برخورد میکنن، اما این هم مانند همان خمر اصلی است، هیچ فرقی ندارد در حرمت در شرع مقدس اسلام. خب من این عنوانش، اما نمیدونم این لیوانی که اینجاست چیه، این رنگش ما رو فریب داد، ما گمان کردیم این، فرض بفهمید حالا رنگ درستش نمیدونم، بالاخره این مثلا مشابه یه رنگی است، بالاخره اینو ما برداشتیم به گمان شربت آلبالو خوردیم مثلا، اما از اون طرف بعد دیدیم که این چیز دیگری داره، مدام تلخش که صوفی ام الخبائثش خوان، جور دیگری در آمد از کار. ببینید، تکرار میکنم، گاه جهل به حکم است، نمیدانیم چنین چیزی حرام است، گاه میدانیم حرام است، اما موضوع رو، این که داخل این لیوان همان حرام است، این رو نمیدانم، اینم اشکالی ندارد، اینم اشکالی ندارد. یعنی جهل به حکم و جهل موضوع هر دو در اسلام مغفور و بخشیده است. البته اینجا این نکته وجود دارد، اون تقسیمی که بزرگان دارن بسیار خوب است، نکنه راه زن فکری بیاد تو ذهنمون و یه مقداری خودمون رو به نوعی سادگی در بعضی از مسائل بزنیم و خودمون رو گول کنیم به تعبیر پارسیان. نه، ببینید، جهل دو گونه است، یا جهل قصوری است یا تقصیری است. این جهلی که عذره از آن جاهلی است که قاصره، یعنی نمیداند و هیچ امکان و موقعیت برای دانستنم براش نبوده. اما گاهی نه، من یه مسئله رو نمیدونم، میگن آقا این کلاس اینجاست، اینم معلم، برو الان این احکامت رو بدون این وظیفت، میگم نمیخوام بدونم، میخوام برم همینطور ناگهانه عمل کنم. اینجا این جهل میشه جهل چی؟ تقصیری. من جاهل مقصرم، الجاهل المقصر کلا عامد. جاهل مقصر یعنی کسی که امکان آموزش و تعلیم و همه چیز براش مهیا بوده است، اما گفت انشالله بادمجان است، این دیگه میشه چی؟ این میشه جاهل مقصر، این دیگه نمیتواند بگوید که عذر داره. خب پس بنابراین اینی که انسان اثر نادانی برد یه خطایی رو انجام بده، توبه نمیخواد اصلا، این که نیست. پس این جهالتی که خدا در اینجا میگوید کدوم جهالت است؟ به جهالت این جهل نادانی نیست، بلکه چیز دیگری است. خوب دقت بفرمایید، این همان بحثی است که بارها در مواضع مختلف در قرآن کریم رسیدیم که این جاهلی که خدا میگوید گاه نه آن است که نمیداند، بلکه آن است که میداند، اما به مقتضای دانستن خیش هرگز تن نمیدهد و عمل نمیکند. در قرآن جاهل گاه آن کسی است که نمیداند، اما جاهل گاه آن کسی است که میداند، اما با عقل خودش ستیزه میکند. آنی که به مقتضای علم و عقل عمل نمی کند، یعنی در قرآن و در روایات زبات مقدسه معصومین محمد و آل محمد شق دوم جاهل، اون کسیست که به تعبیری اصخایی می کنم، می تونیم بگیم احمق، می تونیم بگیم سفیح، یعنی داره حماقت میکنه، برخلاف عقلش داره عمل میکنه، برخلاف علمش داره عمل میکنه. چنین انسانی رو گاه جاهل میگویند، انسانی که مطلبی رو میداند. بنده میدانم این قضیه، حالا منطبق میکنم عیناً جهالت رو تو خود مستابش، تو خود توبه، من میدونم این گناه هست، علم دارم، عقل من هم میگه آقا این کار رو انجام نده، بدون که این موجب عوارضی بر تو میشود، مشکلاتی دارد، بذار نزدیک نشو، دست نزن اصلا، جدا شو، آینده خودت رو خراب نکن، اون روان خودت رو از آرامش به در نیاور، پریشان نکن. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم گناه رو خداوند چه میگوید؟ و رجز فحجر. پیامبر از رجز فاصله بگیر، رجز یعنی گناه. چرا به گناه میگن رجز؟ رجز، رجز، رجز. شنیدید اون شخصیت بزرگواری که امشب شب میلاد فرخنده اوست، وقتی پای به میدان حماسی داغاداغ و چنانی عاشورا و حسینی نهاد، لب به سخن گشود با اون تنتنه، چنین خواند و گفت که نفسی لنفس المصطفی طهر بقا، نفسی لسبت المصطفی طهر بقا، لا ارحب الموت از الموت زقا، حتی اباری فی المساویت لقا، انی انا لعباس. عقدو به سقا، نفس من، جان من، سپر و پیش مرگ جان فرزند پیامبر باد. مگر من از مرگ میترسم؟ تا اونجا که شمشیرها و نیزه‌ها بدن من رو زیر خودش بپوشاند، مگر من واهمه ای دارم؟ حالا اگر میخواهید بدانید من کیستم، من عباس، سقا و آب‌آوره، تشنه لبان برادرم هستم. اینو میگن رجز، این نوع شعر خواندن که وقتی میخواند دل طرف رو چه میکند؟ به استراب در میآورد. این میشه بحر رجز، مستفعلون مستفعلون مفتعلون مفتعلون، اون حالت ارتجاز، یرتجزون. گناه را رجز میگویند از همین ماده. چرا؟ چون گناه پیکره انسان رو میلرزاند، آرامش انسان رو تمام میکند. ناآرامی میاد، استراب میاد، افسردگی میاد، تکان میده گناه انسان رو. روان انسان، گناه با روان انسان ناسازگاری دارد، لذا پریوش میکند انسان را، انسان رو روان نژند میکند. چنین حالتی رو دارد. خب من میدونم، عقل من داره میگه این گناه هست، علمم دارم، اما به تعبیر عامیانه حریف نفسم نمیشه. من نه حکم خدا را انکار دارم، نه جهل دارم، نه عمد و ستیزه جنگیدن با خدا دارم، اما توانایی مقابله در حضور نفسم رو از دست میدم، ولو برای مدتی، برای ساعتی، برای دقایقی. یعنی در وجود انسان با علم و عقل، اما قوه عاقله عقب نشینی میکند و قوه وهم، غضب و شهوت برای ساعتی پیش بینی میکند، میاد جلو و دیگه شروع میکنه به وهم. جوانیست، لحظه، دم غنیمت، بعد چنین میشود، اونچنان میشود، فرصت جبران داری، چه میشود؟ دیگه میاد این وهم، بعد میاد شیرینی ها و لذت های شهوت و غضب، وجود انسان عقل رو پس میزنه، انسان مرتکب میشود یه خطایی رو. نام این جهالت در قرآن، این میشه به جهالت. این توبه رو حضرت حق بازگو میکنه. پس ببینیم، آنجا که ما نمیدانیم خطایی میکنیم که اصلا بحث توبه نیست، تمام است. آنجا این که انسان به عناد و لجاجت، خدایا تو اینو گفتی، میخوام با خودت مقابله کنم، با دینت هم مقابله کنم، چنین کسی توبه ندارد. این همان است که در ادامه آیه خواهیم خواند، کسی که به عناد و لجاج می ایستد و عمدن آگاهانه برای تخریب خدا، برای تخریب دین خدا گناه می کند، این توبه چی بوده است؟ اما توبه مالکیه، یعملون سوء به جهاله، اون کسی که علم دارد، آگاهی هم دارد، اما دیگه نتوانست. بالاخره من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه، استغفر الله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با وقت گمراه، به تعبیر حافظ الان جور دیگری استفاده می کند. چنین حالتی دست می دهد که انسان توانایی مقابله با شهوت و غضب و وهمش رو نداره، عقل کمرنگ می شه، تو وجود انسان ارتکاب خطا و اشتباه می شه، یه مرتبه به خود میاد و متوجه میشه. ندای رحمت الهی چنین انسانی رو مخاطب قرار میدهد، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. بنده من، فهمیدی اینجا خلاف عقلت عمل کردی؟ فهمیدی خلاف علمتم؟ فهمیدی اینجا توانایی مقابله در قبال شهوت و غضبت رو نداشتی؟ پس بیا، ما آغوش رو میگشاییم، تو رو میپذیریم. ببینید دقیقاً توبه کجاست؟ یعملون السوء بجهاله، این قسمت اول. پس بنابراین نمیخوام بحث رو پیچیده کنم، اما این قید میتواند قید چه باشد؟ قید احترازی و قید توضیحی باشه. یعنی خداوند میگه توبه از این نوع جهالت، یا تو گناه وقتی انسان میکند سوء را انجام میده، بالاخره این دیگه از همین جهالت، این نادانیست که انسان چه این کار رو بکند، اما از این نوع نادانی که عرض کردم. یعملون سوء بجهاله. قید دوم، راهکار دومی که در توبه حضرت حق مطرح میکند، ثم یتوبون من قریب. وقتی که این خطا رفت و این اشتباه سر زد از انسان، بعد رجوع کند، یتوبون اونم من قریب. من قریب یعنی چه؟ یعنی از نزدیک. حالا از نزدیک مراد میتواند دو چیز باشد، یک من قریب، نه این که مثلا صرفا فقط قرب زمانی و اینها مطرح باشه. ببینید گاهی یه مطلبی رو ما میگیم که به اصطلاح خودمون عرب ها میگن تسویف، تسویف، تسویف یعنی صوفه، صوفه، این کار رو انجام میده، انشالله فردا انجام میده، هفته دیگه انجام میدم، هفته دیگه انجام میدم، یک سال میگذرد این کار رو انجام نمیدیم. این رو عرب میگه تسویف. ممکنه تو فارسی ما بگیم، حالا ترکیب فارسی عربیش میکنیم، میگیم اهمال کاری، میگیم کم اهمیت شماردن. این رو گاه ممکن است استخفاف یعنی کوچک شماردن تعبیر کنند. دقت دارید؟ در مورد نماز شنیدید اون که امام صادق هم نه شفاعت ما به کسی که استخفاف در نماز کنند نمیرسند. یعنی دیگه آخرین کاری که مون دیگه ساعت 11 شب چیز دیگه نمونده دیگه، الحمدلله تمام کارمون انجام دادیم، از سر شب فیلممون دیدیم، دید و بازدیدمون کردیم، عرض به خدمت جناب عالی با دوستان بودیم، تلفنمون زدیم، شاممون خوردیم، حالا میخوام بریم به بستر، یاد میاد که حالا یک چند رکعتی هم بخونیم بعد بخوابیم. دیگه از این آخرتر کاری نداشتیم. این استخفاف به نمازه. این تعبیر خوبی نیست اما پست شماردن نمازه. اهل بیت فرمودن این در قاموس ما نیست، اینو ما نمیپذیریم، ما دوست نداریم دوستان ما چنین باشن نماز رو این گونه آخر کارشون بشمارن. نه، اعرفو شیعتنا کیفه. نگاه کنید شیعیان ما رو اگر میخواید بشناسید کیان چیان، ببینید کیفه محافظتهم علی مواقیت الصلاه. ببینید به نماز و وقت نماز اینا آلرژی دارن اصلا، تا که مؤذن میگوید الله اکبر الله اکبر، مثل این که اینا تمام قرارهاشون رسیده از همه چی، زود میگن ببخشید ببخشید، میرن اون وعده ملاقاتی که دارن اونجا سریع برسند و حضور به هم برسانند. اینها جور دیگری هستند، اینا استخفاف ندارن، چنین حالتی است. ببینید یتوبون من قریبی که خداوند اینجا مطرح میکنه، من میخوام بگم اینه قید دوم توبه، که اگر خطایی رفت بعد نگوید که مسامحه کند، تسویت کنه، بگه خب حالا وقت هست انشالله من حالا دوباره دیگه هم اگر شد یا نشد مثلا انشالله هفته دیگه میرسد، شب قدر میرسد، بعد نمیدانم ممکنه عرفه برسه یا وقت خوشی برسه بعد توبه میکنیم. نه نه نه، یا توبون من قریب. بالاخره این کانون چرک در بدن آمده است، مگر غیر از این است؟ باز اون تعبیری که در مورد گناه داشتیم، خدا به گناه در قرآن اجتراح میگوید، از ماده جراحت. گناه جراحت در روح و جان انسان، گناه آبسه چرکیست، فاسیته به تعبیر دوستان. این یه چنین چیزیست در وجود انسان گناه. این هرچه بماند عمقش بیشتر میشه، نفوذ بیشتری میکنه. باز زودتر جراحی کرد این کانون چرکی رو در آورد. یتوبون من قریب، اگر از قریب نبود دیگه ممکنه اصل تصمیم توبه چه میشود؟ زیر سوال میره، متزلزل میشه، پشیمان میشی، اصلا از توبه پشیمان میشیم، از توبه توبه میکنیم دیگه بر نمیگرده. لذا خداوند سبحان میفرماد یتوبون من قریب. این یه عکس العمل سریع جدی و یه عزم و اراده عالی میخواهد که انسان به خود آید و کار خودش رو سامان بدهد. معنای دوم رو بزرگان میگن یتوبون من قریب، یعنی اینکه دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن که دستت نیاید هیچ کار. این قریب یعنی تا اینکه هنوز فرصت هست، تا هنوز اینکه بقا داری، توان داری، اما بعد دیگه ممکن از آیه بعدی هم اینو استفاده میکنیم، دیگه ممکن است دیگه نوشتارو که پس از مرگ به سهراب رسید، دیگه بعد ممکنه توبه قهری باشه، الان این هیجان جنسی در تو هست جوان، بعد که فردا دیگه نمیخوام بخوانم شعر سعدی را، بعد که جور دیگری شد دیگه اونجا چه توبه ای؟ اونجا توبه تو چه بوده است؟ چه معنا برای این توبه؟ اون توبه قهری است، نه توبه اختیاری. اینجا توبه است که در این عنفوان جوانی، در این اوج شهوت، در این کوران جنسی میتوانی همه کار رو انجام بدی، اما اینجا در بر سر نفس خود امیری، مردی، اینجا جایی است که بتوانی توان این کنترل رو و این حفاظت نفس رو داشته باشی و در مسیر خاص خودش بهره های خودت رو از نعمت های خداوند بگیری و برداری. ثم یتوبون من قریب، حالا اگر این چنین بود به به، فاولائک یتوب الله علیهم، اگر این چنین باشد کسانی این گونه توبه کنند خدا بر اونها توبه میکند. این کدوم توبه؟ این کدوم توبه خداست؟ توبه دوم خداوند است، چون توفیق رو خدا بهشون داد که اینها اومدند به این ندامت و پشیمانی. حالا که یتوب الله یعنی یغفر الله لهم، یعنی مغفرت الهی، یعنی غفران و پوشش الهی میآیند. و دیگه میدونید که ان لم یکن شیئا مذکورا، یعنی با توبه در نظام عدوان الهی اصلا ما محو داریم، یعنی چیزی وجود نداشته گویا اصلا، بلکه از این فراتر اگر توبه توبه یا آنچنانی و جدی باشد یه گام موفق‌ترم بهتون یه امتیاز بالاترم میدن. اولا اون که یبدلون لا سیئات حسنات، اصلا خدا بر میدارد اون سیئات رو، پرونده رو بدل به حسنات میکند. فاولای که یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، و خداوند علیم حکیم است، خداوند با علم و حکمتش با بندگانش چنین رفتار میکند. اما حالا که روشن شد بدانید، و لیست توبت و للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت و قال انی توبت الان، توبه از آن اون کسانی نیست که تا اونجا که تیغشون میبرد میبرند، تا اونجا که جوانند و توان دارند و میتوانند لذت ببرند، هیچ مسکری نیست که نخورند و هیچ منکری نیست که مرتکب نشوند. اما ازا حضر احدهم الموت، وقتی که دیگه افتادند و بیچاره کنج بستر، نشانه های مرگ و اسرائیل رو در بخانه دیدند که دارد میاد، صدای پای اسرائیل را شنیدند، اونگاه میگن استغفر الله ربی و اتوب الی، اونگاه دامن دامن استغفار و ندامت دارند. حتی ازا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، میگن ما توبه کردیم و تمام، و لیست توبه، توبه شامل چنین کسانی نمی شود. برای اینها مفهومی نیست اصلا برای توبه، چون اینها توبه رو کی میخوان انجام بدن؟ دیگه زمانی که فرصت ارتکاب گناه که ندارن، هیچ صداقتی هم در وجودشون نیست، هیچ این نشانه های مرگ رو دیدن، یعنی دیگه قطعی شد که دیگه کاری نمیتوانن انجام بدن، اونگاه میگویند اتوبو، اونگاه میگن استغفر الله و توبه میکنند. این فایده ای ندارن. حالا یه جمله کوتاه بگم که دیگه میخوام آیه رو تمام کنم خدمت عزیزان. ممکنه یه تعارضی تو ذهنتون با یه جمله‌ای که شنیدید بیاد. کسی سوال کرد از امام، آه کسی یک سال قبل از فوتش توبه کند خوب است؟ اون خوب است. اگه کسی یه ماه قبل از مرگش توبه کنه خوبه؟ بله، قبوله. یه هفته قبل از مرگش توبه کنه قبوله. یه روز قبل از مرگش توبه کنه بازم خوبه. آقا اگر یه ساعت قبل از مرگش توبه کنه چی؟ اونم خوبه. بعد اشاره کردن، با دست اشاره کردن. حتی اگر قبل از آمدن روح بلغت الحلقوم هم که باشد باز هم مقبول است. خب این با این دوتا با هم جمع میشه، اینا تناقض نداره؟ حالت پارادوکسیکالی نیست این مثلا فرض بفرمایید؟ نه، چنین چیزی نیست. اینی که خداوند داره در اینجا مطرح میکنه جایی است که حتی اذا حضر احدهم الموت، اون کسی رو میگوید که دیگه قطعی است برای اون که عملی وجود ندارد، یعنی وقتیه که دیگه مرگ تمام وجود اون رو به تعبیر ما گرفته است، مسلمه که دیگه فقط این صرفا چون چهره مرگ رو کریهانه میبیند الان از این وحشت و دهشتی که دارد توبه میکند. اما اون نه، اون کسی است که از ندامت، از عمق جان، و تفاوت این دو اینه، خود قرآن پرده بر می‌دارد. خدا از عده میگه پناه میبریم عزیزان، پناه میبریم، بخواید واقعا تو خلوت خودتون از خدا که خدا این شقاهایی که در ذات ما هست، این شقاها رو برداره، این شقاوت‌ها کار دستمون نده. وقتی در عمر خدا در مورد عده در قرآن میگه لو ردو لعادو لما نهو عن، یه عده هستن که از همین جایی که آمد مرگ، خدا اگر برگردونه بهشون، اینا میگن رب برجعونی مثلا، خدا ما رو برگردون، اگر خدا اینها رو برگرداند 100% شقاوتشون رو ابراز میکنن و با خدا میجنگن و تمام زشتی هایی که انجام دادن به توان 10 انجام میدن. لو رو دو اینا، حتی از جهنم اگر بیرونشون بکشه برگردانه به دنیا، باز همون رفتارا رو انجام میدن. اینم تو قرآن داریم. خب پس اینا دیگه توبه معنا نداره برای چنین کسی. اما اون کسی که توبه او توبه صادقانه است، ولو اینکه فرصت‌های کمی رو ممکنه در اختیار داشته باشد. قال انی توبت الان، نه، توبه از آن این کسانی نیست که زشتی‌ها رو انجام میدن، وقتی دیگه تمام آردشون رو بیختند و علکشون رو آویختند بعد میگن استغفر الله ربی و توب الیه، نه، اینها معنا ندارند. قال انی توبت الان وللذین یموتون و هم کفار، اون کسانی هم که بر کفر میمیرند، مرگ بر کفر اگر قبلا توبه هم بوده کارایی نداره براشون.
اگر کسی با کفر میمیرد ولو قبلا تو سابقه زندگیش مباحث توبه وجود داشته، اون توبه خاصیت نمی کند، چون مرگ بر کفر به منزله دیگه چیست؟ تمامی کار هست. ولن لذین یموتون و هم کفار اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما. دیگه اینها متاسفانه این دو گروه کسانی هستند که قهرن مستوجب عذاب الهی هستند و خداوند مهیا نموده است برای این جماعت عذاب علیم را. ملاحظه فرموده چقدر دقیق زیبا خداوند این نفحات رحمت خودش رو شامل حال بندگانش می کند و این باب گشاده توبه رو پیشنهاد به انسان ها می دهد، اما در این حال با اون حدود و اندازه هایی که در این مسئله وجود دارد و بالاخره چهارچوبی که دیده می شه. پروردگارا دلهای ما رو به آب رحمت خودت، به توفیق انابه و رجوع به حضرت خودت بیش از بیش منور و متحر بگردان.